بسم الله الرحمن الرحیم و هذه الثلاثة الأخيرة مشتركة في كون كل منها فاعلا بالاختيار و إن كان الأول منها مضطرا في اختياره. شش قسم برای اقسام فاعل ذکر کردند و فرمودند که سه قسمش فاعل غیر مختار است و سه قسمش فاعل مختار، یکی فاعل بالقصد، یکی فاعل بالرضا و یکم فاعل بالعنایه. بعد می‌فرمایند که در بین این سه قسم فاعل بالقصد از لحاظ اختیار ضعیف‌تره و حتی باید بگیم که یک اضطراری در اختیار دارد و این اشاره به همین اشکالی است که در باب فاعل بالاختیار هست که کسی که کاری را با اراده انجام میده از اون جهت فعلش ارادی هست و اختیاری هست که انتصاب به اراده او داری. خب اگر اراده اختیاری باشه، نقل کلام میشه در این که این فعل اختیاری آیا مستند به اختیار دیگری است و اراده دیگری است یا نه. ناچار باید بگیم که اگر اختیاری هست باید یک اختیار دیگری مسبوق به اراده دیگری باشه. خب نقل کلام میشه در اون و تسلسل لازم. اگر بگیم نه اختیاری نیست بلکه دیگری این اراده را در او ایجاد میکند و او هیچ نقشی در انجام این اراده نداره، این هم که خیلی روشنه که پیدایش اراده در او میشه یک امر اضطراری و جبری و فعلی که مستند به امر جبری باشه اون هم باید جبری باشه نه اختیاری. و اگر بگیم نه این اختیار مستند به خودش هست منتها نه با اراده دیگری، این همان است که گفته میشه که این مجبولان علی اختیار، یعنی خدای متعال او را آفریده و در نهادش این اختیار را هم قرار داده، پس بالاخره منتهی میشه به اراده الهی، پس خداست که مختار است نه او. درباره این بحث های زیادی شده که جلسه قبلم اشاره کردم و جوابی که خیلی از حکما دادن گفتند برای فعل اختیاری کافی است که مستند به اراده قبلی باشه هرچند اراده قبلی اختیاری نباشه و حتی اضطراری باشد، یعنی نتونه این اراده را از خودش سلب بکنه. این جوابی است که در اینجا دادند و نتیجه گرفتند که فاعل بالقصد اختیارش خیلی ضعیفه برخلاف فاعل بالرضا و بالعنایه که در اونجا اختیار قوی تره. در اینجا دو تا نقطه ضعف وجود داره، یکی شد در جلسه قبل اشاره کردم که مرادف گرفتن اختیار با اراده منشأ اشکال میشه. ما اگر فعل اختیاری را اینجور تعریف کنیم، داریم فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به اراده باشد، خب اون وقت همین بحث میاد که خود اراده چطوره، آیا اینا مسبوق به اختیار دیگری است، یعنی مسبوق به اراده دیگری است که نیست، تسلسل لازم، و اگر نیست پس غیر اختیاری است و چیزی که مستند به امر غیر اختیاری باشد اونم غیر اختیاری میشه. پس فعل اختیاری چون مستند به اراده است که این اراده اختیاری نیست، یعنی عاملش یا عامل جبری است، پس اونم میشه جبری. جواب صحیحی که میشه داد این است که اختیاری بودن مساوی با ارادی بودن نیست. ما سه جور فعل ارادی داریم و شاید هم بیشتر، سه جور فعل اختیاری داریم. یکیش فاعل بالقصد است که اون اختیاری بودنش به این است که مسبوق به قصد باشد، مسبوق به اراده باشد، ولی اختیاری بودن منحصر در این نیست. فعلی که به رضا انجام میگیرد اون هم فعل اختیاری است هرچند مسبوق به اختیار نیست. و بلکه ناشی از رضای باطنی خود شخص است. حالا این رضا یا امر حادثی است یا مستند، نهایتا منتهی میشه به ذات خود فاعل. یعنی ذات، هر ذاتی ملایم است با یک اشیاء خاصی، اون چه ملایم با خودش هست بهش رضایت میده و خوشش میاد و میپسنده. اون چه ملایم با ذاتش هست اگر فاعلی از روی علم و به استناد همین رضایت خودش کاری را انجام بده، این فعل اختیاری است. و اراده میتونه، خود اراده ناشی باشد از نفس فاعل، البته نه به رضا، به رضای اصطلاحی را از نمی کنیم، چون رضای اصطلاحی یک تعریف خاصی داره. فاعلیت به رضا را فقط در موردی به کار میبرند که چیزی ناشی از علم اجمالی باشد. منظور ما اینه که یعنی چیزی برخلاف میل و رغبت و رضایت و پسند خود فاعل ازش سر نزن. و به عبارت دیگری در مورد فاعلی که دارای علم و اراده است، یعنی علم و رضایت هست. چنین فاعلی یه وقت فعل را خود به خود انجام میده بدون اینکه عامل دیگری او را تحت فشار قرار بده و بر او تحمیل کنه. یه وقت نه، تحت تأثیر عامل دیگری بر خلاف رضاش کاری ازش انجام میگیره. اونجاست که میگه مجبوری. پس جبر و اختیار در مقابل هم تعریفش این نیست که حتما باید مسبوق به اراده باشد تا بشه اختیاری، یا مسبوق به اراده نباشد تا بشه جبری. تعریف عام فعل اختیاری این است که فاعلی که دارای علم و ادراک هست و چیزی را درک میکنه، خوشش میاد یا بدش میاد از چیزی، تنها به استناد عامل درونی خودش کار را انجام میده، یعنی طبق علم و رضایت خودش، نه اینکه یک عامل دیگری اون را فعل را برش تحمیل بکنه و چیزی بر خلاف رضا و رغبت خودش کاری ازش انجام بگیره. بنابراین فاعل اختیاری هم شامل فاعل بالقصد میشه، هم شامل بالرضا، هم بالعنایه. اگر به تجلی هم رو نوع دیگری گرفتیم، اون هم فاعل اختیاری است، بلکه اعلی مراتب اختیار در فاعل بالتجلی است. و حصول اراده از نفس یا بالعنایه هست یا بالتجلی. یکی از مصادیق فعل بالتجلی در خود انسان حصول ارادهش هست. یعنی اراده هم برخلاف معلول نفس هست، انسان هست و اراده ندارد. این اراده از نفس ناشی میشه. فاعلیت نفس نسبت به این اراده فاعلیت به تجلی است. یعنی همون که درک می کند چیزی را که این ملایم با ذاتش خودش هست، این را انجام می ده. می خواد. این اراده از ایش صادر می شه. البته باز تفصیل این بحث باز متوقف بر اینی که اصلا اراده را معنا کنیم. اراده به معنای فعل است یا انفعال است؟ حتما یک کیفیت نفسانی است، یا اینکه میتونه یک ذاتی باشه برای نفس که بس میکشه به اونجا که اراده ذاتی الهی آیا میشه ثابت کرد یا نه، و آیا اون اراده عین علم است یا غیر از علم. دامنه بحث گسترش داره و کما بیش اینا را در اولین کتابهای فلسفی که خوندید توضیح دادن. به حال این یه نکته است که ما باید فرق بزنیم بین اراده و اختیار، و بدونیم که فعل اختیاری بودن مساوی با ارادی بودن نیست. مسئله دوم اینه که تصور میشه که فعل اختیاری فرقش با فعل جبری اینه که فعل جبری به حد وجوب میرسه، اما فعل اختیاری نسبت امکانی است. حتی گاهی بزرگانی در مقام فرق بین جبر و اختیار همین رو گذاشتن، گفتن اگر فعل را به علت تامش نسبت بدیم میشه فعل جبری، فعل ایجابی میشه و جبری. اگر فعل را به علت ناقصش نسبت بدیم و نسبت امکانی فعل را با فاعل در نظر بگیریم، لحاظ نسبت امکانی موجب این میشه که این فعل متصف به اختیاریت میشه. این هم به نظر میرسه که مطلب تمام نیست و میشه گفت این بیان دو تا نقص داره. یکی این که اولا مفهوم اختیاری و جبری بودن مساوی با ایجاب و امکان نیست، مساوی با وجوب و امکان نیست، اون مفهوم دیگریست، مفهوم دیگریست. و تفسیر کردن یکی از این دو تا به دیگری این تفسیر صحیحی نیست، مگر اینکه معنا منظور این باشه که لوازم شی را بخوان بیان بکنن، یعنی یه نوع تعریف رسمی نه تعریف حدی. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که باز هم این تعریف رسمی دقیقاً مساوی نیست با معرف. اینجور نیست که هر جا نسبت امکانی معلول رو ما با علت بسنجیم بشود فعل، بشود اختیاری. خب شما در علل طبیعی هم میتونید معلول را نسبت به علت ناقصش بسنجید. آیا اون معناش اینه که اختیار داره اون وقت؟ پس نسبت معلول به علت ناقصه این معناش اختیار نیست. بله در فاعل اختیاری ما وقتی فعل را بسنجیم با ذات فاعل صرف نظر از ارادش، بله این نسبت امکانی خواهد داشت، اما نه هر جا نسبت امکانی هست این معناش اختیار باشه. و این در واقع از باب اخذ ما بالعرض به جای ما بالذاته. یک امر عرضی است که در اینجا شامل فعل اختیاری میشه. فعل اختیاری که عن قصد باشد، یعنی فعل اختیاری قصدی، وقتی ما نسبت به فاعل میسنجیم صرف نظر از ارادش این امکان رو داره. اما نه هر جا هر معلولی را نسبت به علت ناقصه بسنجیم اسمش اختیار باشد. و اینجا هم نه از اون جهتی که به علت ناقص سنجیده می شود اختیاری است، بلکه در این مورد به خصوص اینجوریه. اگر ما اینجور معنا کردیم فعل اختیاری را که فعل اختیاری معلولی است که از فاعل عالم دارای رضا و رغبت یا رضا و سخط صادر میشه و ملایم با ذات فاعل هست بدون اینکه عامل دیگری اونا تحت فشار قرار بده، اگر اینجور تفسیر بکنیم ما فعل اختیاری را، حتی میتواند فعل اختیاری وجوب متصف به وجوب هم باشد و در این حال اختیاری است. اگر ذاتی است که علمش و رضایتش عین ذاتش، این نسبت به هرچی علم دارد این علمش به وجوب است، همیشه هست، رضایتش هم نسبت به هر چه هست اونم بالوجوب همیشه، از این لازم نیست که یه وقتی رضایت نداشته باشه بعد حادث بشه. یک ذات واحد بسیط هست، این علم هست و این رضایت هست. اونجا تعبیر رضایت شاید مناسب نباشه، چون رضایت مفهوم کیفی تقریبا داره، مگر تجریدش کنیم حب مناسب تر است. این علم و حب است، علم دارد به ذات خودش و به معلولاتش، خوب دارد نسبت به ذات خودش و اون چه آثار ذات خودش هست، چون آثار کمالی هست. چنین موجودی صدور فعل ازش ضروری است، یعنی متوقف بر چیز دیگری نیست، مثل علت اولا نسبت به معلول اول. علم دارد اما علمش این ذاتش، خوب دارد نسبت به فعلش، رضایت دارد به فعلش اما رضایتش این ذاتش، نباید چیز حادث بشه. صدور معلول اول نسبت به او بالوجوب است، یعنی وجوب بالقیاس دارد، کما اینکه وجوب بالغیر هم دارد. صدور معلول از این وقتی معلول را نسبت به علت اولا میسنجیم وجوب بالقیاس داره، اما اختیاری هم هست. اینجور نیست که باید این متصف به امکان بشه نسبت به علت ناقصه سنجیده بشه، مثلا علت ناقصه نداریم اینجا. یک ذات بسیط کامل بحت هست که علت هست و معلول هم وجودی است که از این صادر میشه، ما علت ناقصه نداریم مثلا. آیا لازمش این است که اینجا چون علت ناقصه ندارد بگیم فعل اختیاری نیست و چون نسبتش به وجوب است بگیم اختیاری نیست؟ این مال این است که اصلا وجوب و امکان با اختیار و جبر تلازمی نداره. یک تصادق بالعرض داشت در مورد فاعل بالقصد که تا قصد نکرده، هنوز علت تامه موجود نیست، پس علت ناقصه است. اون وقت فعل را نسبت به چنین علت ناقصه که می سنجیدیم که هنوز جزء اخیر از فعلش که اراده است هنوز صادر نشده، جزء اخیر از علت تامه، می دیدیم نسبتش بلا امکان است. اما این بلا امکان بودن مقوم اختیاریت نیست. اینجور نیست که هر جا چیز نسبت معلولی به علت ناقصه سنجیده بشه که نسبتش بلا امکان است، امکان بالقیاس، این لازمش اختیاری بودن باشه. چنان که معلول را نسبت به علل طبیعی ناقص وقتی ما میسنجیم علتشون نسبتشون بلا امکانه، ولی اختیاری هم نیست. و برعکسش عکسش هم صحیح نیست. یعنی اینجور نیست که هر جا ما معلولی را نسبت به علت تام مسنجیدیم و نسبتش بالوجوب است حتما اونجا باید جبری باشد. معلول اول نسبتش به واجب بالوجوب است، هیچ حالت منتظره ای نداره، چیزی نباید زمینه بشه، اصلا علت ناقصه در اونجا مفهوم نداره و در اینها فعل اختیاری است. یعنی علم و رضا یا حب به خود فاعل منشأ صدور فعل شده. چه اختیاری از این بالاتر؟ هیچ چیز دیگری دخالت نداره در صدور این معلول جز ذات فاعل و علمش و حبش، که علم و حبش هم این ذاتش. بله، این شاهده برای اینه که این هم نیست. اونجا که تصادق دارند یه تصادق اتفاقی است. وقتی ما سنجیدیم با علت ناقصه و دیدیم که اینجا بلا امکان است، خیال تصور میشه که پس فعل اختیاری معناش این است که ما فعل را معلول را نسبت به علت ناقصه بسنجیم و نسبتش بلا امکان باشد. با اینکه این موارد خاصی است و اتفاقا اینجوری است. این مقوم مفهوم اختیار این نیست که حتما باید نسبتش بلا امکان باشد و اگر به ضروره شد دیگه اختیار نیست، یا هر جا بلا امکان باشد اختیار باشد. هیچ کدوم از این دو طرفه کلیت نداره. نکته ما میتونه یعنی چی؟ خب این حالا بمیفرماد چون جوابش هم این است که خودش گفتن دیگه، این تکراره که شاء و فعل. این نسبت این شاء و فعل که نسبت تعلیقی است همیشه هست، اما این قضیه شرطیه متوقف بر صدق شرط نیست. همین است که رابطه ایجابی باشد، یعنی این تعلیق قطعی باشه. اگر فرض می کردیم که خدا نمی خواست حتما انجام نمی داد، اما چنین فرضی نداره، برای اینکه این رضایت عین ذاتش. به هر حال پس اصل تعریف فعل اختیاری را ما باید درش دقت بکنیم. مساوی نیست فعل اختیاری با فعل ارادی و قوامش هم به این نیست که ما نسبت امکانی فعل را با فاعل بسنجیم، که اگر نسبت ضروری را سنجیدیم، نسبت فعلی را به یک فاعل تام می علت تامه ای سنجیدیم، این حتما باید بالجبر باشه، بالایجاب باشه. بالایجاب میتونیم بگیم، اما نه ایجاب به معنی فاعلی، نه ایجاب به معنی مفعولی. ایجاب یعنی ایجاب کردن، نه معنی ایجاب شدن. بله او ایجاب میکند فعل را، اما نه ایجاب میشود بر این که فعل را انجام داد. کی ایجابش میکنه؟ کسی نیست دیگه، غیر از او کسی نیست، چیزی نیست که او را تحت تأثیر قرار بده تا ایجاب بشود. نمیتونه یعنی چی؟ یعنی اصلا مفهوم نمیتونه غلطه. مگر خدا میتونه خودشا، مگر خودشا میتونه معدوم کند؟ خب پس مجبوره؟ اصلا جای جبر اینجا نیست. جای جبر یا اختیار این است که ما معلولی را با علتی بسنجیم. خود ذات را با ذات سنجیدن بگیم مجبور است که خودش باشد، این صحیحه؟ یا نمیتواند خودش را معلوم کند؟ اصلا مفهوم توانستن اینجا غلطه. چرا نمیتونه؟ چرا؟ پس زن نه این که نمیتواند، اقتضایش هست که بکند، نه نمیتواند. مفهوم قدرت چیه؟ مفهوم قدرت این است که این معلول بتواند از او صادر شود، یعنی امکان صدور این معلول از ذات باشد، دارای یک منشأی برای اصدار فعل باشد. قدرت این به چیزی هم او را مجبور نکن.
اون طرفش دیگه
نیست، نمیتواند نکنه، نمیتواند، اصلا نمیتواند در اینجا صدق نمیکنه. چرا نمیتواند؟ وقتی قدرت دارد یعنی میتواند بکند و میتواند نکند، میتواند بکند و میتواند نکند. میتواند نکند صادق است، اما نمیتواند جاش نیست. جایی ما میگیم توانستن را به کار میبریم و قدرت سنجیم که رابطه معلول را با علت بسنجیم. رابطه معلول به علت ایجابی است، اگر ذات علت باشد حتما معلول ازش صادر میشه. این دو حاله، یه وقت از علم دارد به صدورش و علمش دخالت داره و حبش دخالت داره، وقت نداره. اما اگر معلولی بود که فرض میکردیم که معلولیست، از این امکان صدور ندارد، اصلا این معلول این نیست. مثل این که فرض کنیم واجب دیگری معلول این واجب باشد، این معلول نیست، نه اینکه می هست و نمیتواند. مصداق توانستن در جاییست که امکان صدور باشد، امکان ذاتی عقلی. یه وقت از ناحیه فاعل نقصی است در انجام دادنش، این میگیم نمیتواند. یه وقت نقصی نیست، میتواند. و میتواند طرف این نیست، وقتی میتواند انجام دهد میتواند انجام ندهد. میتواند یعنی نقصی از جهت وجود نداره. اون وقتی نمیتواند انجام ندهد که عامل دیگری بر او ایجاب کند. وقتی عامل دیگر او را ایجاب نمی کند، پس می تواند چه انجام بدهد چه ندهد. به هر حال یه مقداری ریزکاری در مفاهیم هست و اینکه در تعبیرات به ذات و بالعرض را دقیقا از هم تفکیک بشه و این نتایج را خواهد داد که اولا تعریف اختیار اوسعی از اراده هست و ثانیا اختیاری بودن ملازم با نسبت امکانی نیست. می تواند چیزی نسبت وجوبی داشته باشد، معلولی نسبت به علت، و در این حال اختیاری هم باشد. برای اینکه ملاک اختیاری این است که فاعل فعل خودش را با علم و با حب خودش انجام بده، با رضایت خودش انجام بده. هذه الثلاثه الاخيره مشترکتون فی کون کل منها فاعلا بالاختیار، فاعل بالقصد و بالرضا و بالتجلی، این خاصیت مشترک را دارند که همه بالاختیارند، کما اینکه اون سه تا فاعل اولی خاصیت مشترک را داشتند که بالاختیار نبودند. ولی این سه تا با این که اشتراک دارند در اختیاریت فرقی دارند. فرقشون این است که فاعل بالقصد که اولی باشه، این در این حالی که اختیار دارد اما در اختیار خودش مضطر است، این تعبیرش. و این کان الاول منها که فاعل بالقصد باشد، مضطرن فی اختیاره. یعنی ما وقتی فعل را نگاه میکنیم میبینیم تعریف فعل اختیاری برای صادقه، برای اینکه ناشی هست از اراده، مسبوق است به اراده، پس اختیاری است. از طرف دیگه میبینیم خود اراده دیگه مسبوق به اراده دیگری نیست، پس اضطراری است. فی اختیاری اختیاره یعنی همین ارادهش، اختیارم اینجا برای مصداقش یعنی اراده است. و در صدور اراده دیگه تعریف ارادی صادق نیست که بگیم مسبوق به اراده است، پس اختیاری نیست، پس مضطر است. این اینجا جای تأمل داره. اینجور نیست که چون مسبوق به اراده نباشد پس مضطر است. اضطرار که در مقابل اختیار قرار میگیره سلب اختیار است، یعنی چیزی از روی علم و رضایت او صادر نشود، عامل دیگری او را ایجاب کند که این کار را انجام بده. اضطراری در کار نیست. برای این مطلب که فاعل بالقصد در این حالی که مختار است در فعلش، یعنی فعلی که ناشی از اراده است، مضطر است در اختیارش، یعنی ارادش دیگه ارادی نیست، اختیاری نیست، برای این مطلب استدلال کردن. میگن این اختیار، اینجا مصداق اختیار چیه؟ اراده. لان اختیارهو یعنی ارادش، حادثون فاعل بالقصد رو تعریف کردیم که باید غیر از علم داعی زائد بر ذاتی براش پیدا بشه، داعی باید زائد بر ذات داشته باشه، پس یه امریز حادثه در ذات او غیر از ذاتش. لأن اختیاره او، اختیارش که مصداقش همونجا داعیه که زائد بر ذاته و موجب این میشه که این شوق در او برانگیخته بشه، تصمیم بگیره. حالا درباره اراده از کردم خودش بحث دیگری است. بعضی همطور که میدونید اراده رو شوق میدونن، شوق مؤکد میگن. این یک کیفیت انفعالی است که شوقی در آدم پیدا میشه، کیفیتی است و انسان در اون یه حالت انفعالی داره، یعنی عامل دیگری این شوق رو در او برمی‌انگیزاند. اگه اینجور بگیم خب این پیداست، اصلا فعل فاعل دیگری است، نفس نسبت به اون حالت انفعال دارد. اما اگر اینجور نبود، اراده را به عنوان یک فعلی که از نفس صادر می شود، تجلی است از خود نفس، ظهوری است از اون محبتی که نسبت به ذات خودش در عالم مقام ذات دارد، چون خودش را دوست دارد این حبش به آثارش هم تعلق می گیره، می تابد. این تابش است صدور اراده، یک فعالیت به تجلی است. اما خب اینجور تعبیرات هنوز بیشتر از ناحیه متکلمین اینا مطرح شده و در جوابش فلاسفه هم جواب هنوز مبانی روشنی وجود نداشته، یه مقداری جوابای ضعیف داده شده. حالا بیان و ملاحظه بفرمایید، کسی که این مطلب رو ادعا میکنه که فاعل بالقصد مضطر است در اختیارش، اینجور میگه لأن اختیاره، یعنی اینکه اراده میکند، مختار بودن فاعل بالقصد چی بود؟ به این بود که اراده میکند و بعد فعل رو انجام میده. خود این ارادهش چجوره؟ حادثون، حادثون فی بعد ما لم یکن، چون حادث است محدث میخواد. باز تعبیر ببینید با تعبیرات متکلمین مناسب است، میگه هر حادثی محدث میخواد، نمیگه ممکنون احتیاج به علت دارد. چون یک امر حادثی است که بعد ما لم یکن به وجود آمده، پس محدث میخواد، لکل حادثین محدث. فیکون اختیاره ان سبب مقتضن و علت موجبتن، پس این اختیارش ناسی از یک سببی است که اقتضای پیدایش او را کرده و علتی که او را ایجاب کرده. این علت موجبتن، همین کلمه موجبه همینجا ایهام میکند که پس اختیاری نیست، یعنی ایجاب با اختیار نمیسازه، در صورتی که ایجاب با اختیار یکی نیست با جبر. خب حالا که اینجور شد، گفتیم خود این اراده سبب میخواد، سوال میکنیم میگیم سببش چیه؟ آیا سببش خود ذات هست، خود ذات فاعله، یا چیز دیگری است؟ فاما ان یکون ذلک السبب هو، یعنی خود نفس فاعل مرید، او غیره، یا نه یا عامل دیگری موجب این شده که این اراده در او به وجود بیاد. فان کان غیره فثبت المدعا، اگر این اراده را دیگری در او ایجاد می کند و اون فقط جنبه انفعال دارد، خب این پیداست که اختیاری نیست، پس اضطراراً درش حادث می شود. و امکان هو، یعنی امکان سبب، نفسه او، نه خودش اصلا اراده را ایجاد می کند، خب میگیم فاعلیتش نسبت به این اراده بل اختیار است یا بدون اختیار. فاما ان یکون سببیتها سببیتها لاختیاره، یعنی سببیت نفس برای اختیار، بل اختیار است، یعنی بل اختیار این اختیار را ایجاد می کند، اولا. فعل الاول، اگر بگید نه اراده را با اختیار ایجاد می کند، یعنی اختیار اینجا مفهومش چی بود؟ که مسبوق به اراده باشد، یعنی این اختیار، این اراده باید مسبوق بشه به اراده دیگری. یعود الکلام و ینجر رو الالقول به تسلسل فی الاختیارات، اختیارات یعنی ارادات، این اراده ها باید تا غیر نهایه پیش بری. و الاسانی، اگر بگیم نه پیدایش این اراده دیگه از روی اراده نیست، یعنی مسبوق به اراده دیگری نیست، خب پس معلوم میشه اضطراری است، چیزی که از روی اراده نباشد اضطراری است. جواب این است که هرچی از روی اراده نباشد ضرورتا اضطراری نیست، در فاعل بل عنایه و بل رضا اونها مسبوق به اراده نیست ولی اختیاری هم هست. و علی الثانی یکون وجود الاختیار فیه لا بالاختیار، وجود اختیار یعنی وجود الاراده. به اختیار نیست، فرض کردیم که دیگه اختیار مسبوق به اراده دیگه نیست. فیکون و مضطرن، این اشتباه است. لازمش اضطرار نیست، هرچی مسبوق به اراده نبود اینطور نیست که. بله این کلی که چیزی که اختیاری نباشد از فاعلی که منشأ آن یکون مختارن، لازمش اینه که اضطرار باشه. اما اختیار رو شما در اینجا مصداقش اراده گرفتید. کبرا را اگر اینجور معنا کنیم که کل ما لم یکن اختیاریان و صادرن عن فاعل مختارن و فاعل من شأنه ان یختار، ناچار مضطر خواهد، اضطراری خواهد. اما به شرط اینکه اختیار رو معنی وسیعش بگیریم. اگر گفتیم کل فعل لا یکون ارادیان، یعنی لا یکون مسبوقا به اراده اخرى و صادر شود از فاعلی، حتما اضطراری خواهد بود. این کبرا صحیح نیست. و علثانی یکون و وجود الفیه اختیار فیه لا بالاختیار. اگر منظورتون این است که یعنی اراده با اراده دیگری پیدا نمیشه، این صحیح. اما تالیش که لازمش این است که مضطر باشد، نه، اراده با اراده دیگری پیدا نشده ولی اضطراری هم نیست. صدور فعل تجلی است و این لازم نیست که مسبوق به اراده دیگری باشد. همون علم تفصیلی فاعل و حبش که نسبت به ذات خودش داره، منشأ پیدایش این اراده میشه و اختیاری هم هست، اضطراری نیست. بله؟ این ذاتش برای این مال اینه که متعلقش مشروطه، یعنی شرط از ناحیه علت چیزی کم نداره. مثل اینکه مثلا اراده الهی را نسبت به امر حادثی شما در نظر بگیریم، نسبت به فعلی که امروز اینجا میگیره، آیا اراده تکوینی الهی به صدور این فعل تعلق گرفته یا نه؟ اما چیزی در ذات خدا پیدا شده، همون علم ازلی الهی و حب ازلی الهی کافی بود که علتش رو شرسد به این. این شرط قابلیت قابل است، نه شرط فاعلیت فاعل. این مقوم وجود معلول است، نه مقوم فاعلیت فاعل. بله؟ یک انسان برای اینکه اصلا انسان اختیاری دائما در حال حدوث و تغییره، یه وقت داره یه وقت نداره، ولی نسبت به مجرد تام که نمیشه گفت یه وقت داره یه وقت نداره. بله اینجا ما میخوام طوری تعریف کنیم که بر مجردات هم صدق بکنیم. بله. نسبت به ذهن یعنی رضایت نسبت به ذات و اون چه ملایم ذات هست، این ذاتی است. اما تعین این که چی در این حال ملایم با ذات هست، این تابع عوامل خارجی است. و بالاخره این تجلی عیناً مثل تجلی، یعنی موضوع مراتب خود فعالیت به تجلی هم عین مثل فاعل به تجلی در ذات حق نیست، کمان که فاعلیت نفس مثل فاعلیت خدای متعال نیست. فاعلیت نفس چقدر ضعیفه، احتیاج به عوامل خارج از ذات خودش داره. درسته ما هر صورتی میخوایم در نفس خودمون ایجاد میکنیم، اما اینکه کی اینو ایجاد کنیم، وقتی که میبایست باشه که ما قبلا این صورت یه جایی درک کرده باشیم، نمونش در خزانه خیال ما باشه، در که امر عقلی هست در عقل ما باید باشه، توان تصور مجدد داشته باشیم، انگیزه باید در ما پیدا بشه که اونو مجددا تصور کنیم. فاعلیت نفس نسبت به ایجاد سواب به رضاست، اما در این حال مثل رضایت، مثل فاعل به رضا در مورد حق تبارک و تعالی نیست، اینا مراتب داره همش. ولی در اصل این که یک عامل دیگری نباید زمیمه شود به نفس، یه چیزی نباید وارد شود به نفس تا اینکه اراده ازش پیدا بشه. بله اراده باید زمیمه بشه به نفس تا فعل خارجی صادر بشه، اما این اراده چیزیست که از خود نفس ناشی میشه و با زمیمه شدنش منشأ میشه که فعل خارجی تحقق پیدا کنه، در صورتی که باز مادهش باشه، شرایطش در خارج وجود داشته باشه. الاخ
داشتیم، ولی در این که این
انتظارات
حاصل شد ما خودمون
به یک معنا ریشش را داشتیم، ملکش را داشتیم، یعنی یا بفرمایید وجود کلیش را، شاید به این صورت قابل فهمتر است. البته ما خودمون قبول نداریم به این صورت کلی به این معنا، ولی منظور اینه که یک اصل این که کل ما یکون موافقا لنفس را راضی هستیم، اما تعینش که این شیء خاص الان ملایم متعب است، این به این صورت نبود، تعین نداشت. این به این صورت قابل فهمتره، ولی اینکه خیلی عمیق نیست از نظر من. بر کلی اون چه ملایم با نفس هست رضایت داریم، اما مصداقش این تابع شرایط خارجی است. و علی الثانی یکون وجود الاختیار لابل اختیار فیکون مسترن. اینجا عرض کردیم که اگر منظور از اختیار اراده است، اگر با اراده دیگری نبود لازمش نیست که مستر باشد. و محمولن علی ذلک الاختیار یا مجبولن. مجبولن ظاهرا نسخه بهتری است. محمولن یعنی تحمیل شده برش، اینجور باید نرام کنید، حمل شده بر این یعنی تحمیل شده که باید اینو انجام بده. یا مجبول است یعنی فطریش جبلیش است. خب اگر اینجوری شد ینتهی الی الاسباب الخارجه عن، خب کیست که این میل را در نهاد این شخص قرار داده؟ بنابراین اینکه جبلی بخونی یا محمول است یعنی کیست که او را حمل میکند بر این کار، وادارش میکند به این کار، به این اراده، بالاخره منتهی میشود به اختیار ازلی الذی اوجب الکل علی ما هو و علیه به محض الاختیار. اونجا دیگه تحت عامل دیگری نیست. من غیر داء زائد ولا قصد مستأنف و غرض عارض، فاعلش اونجا فاعلیت بالقصد دیگه نیست.
این اشکال در صدور ارادات الهی هم میاد اگر اینجا بنا باشه که هر چیزی که یه چیز هست مستر بشه، پس اونجا هم باید مستر بشه. خدا
بله این را میفهمند که اشاره میکنند که من غیر دائن زائدن یعنی اونجا فعالیت بالقصد نیست تا بگیم فعلش باید مسبوب به اراده باشد، اونجا یا بالعنایه است یا بالرضا است. اونجا ارادت برمیگردن به علم دیگه، طبق نظر مشروع این که این حرف ها میزنن، اونجا میگن اراده همون علم به نظام احسن یا نظام کلی عالم است. جای مناقشه در این مطالب زیاده جمله به جملهش. یکی اول فهم این معناست که چی میخواد بگه طرف. اونی که مبانیشون اقتضا میکنه این است که بگیم اگر فعلی چیزی، یعنی فعلی که از فاعلی صادر میشود، اگر ان ارادت نبود و من شأنه ان یکون بل اراده، در اینجا فعل میشه فعل اضطراری. جوابش اینه که این کلیت نداره. اگر فعل قصدی بود بله باید مسبوق به اراده باشد، اما اگه فعل به قصدی نبود بلکه فعل به رضا بود، لازم نیست مسبوق به اراده دیگری باشه، هرچند باید مستند به رضا باشه. تعبیر مسبوق هم دیگه صحیح نیست، چون ممکن رضا رضای همیشگی باشه. خب تا اینجا اقسام فاعل را ذکر کردن که سه قسمش اختیاری بود و سه قسمش غیر اختیاری. فاذا علمت اقسام الفاعل فعلا انه ذهب جمع من الطباعیه و دهریه خذرهم الله الى ان مبدا الکل فاعل بالتب. دهریین قائل هستند به اینکه مبدا اولی عالم فاعل بالتب است، چون طبیعی هستند اینا. جمهور الکلامیین الى انه فاعل بالقصد، و اصلا فعل ارادی فعل اختیاری را همین میدونند که فاعل تقریبا، حالا لازمه حرفشون هم همینه که باید فاعل اراده گزافی هم داشته باشه، دو چیز کاملا مساوی باشه، یک شو بگم اینا خواستم ایجاد کنم، چرا هم دیگه نداره، این میشه ما فعل اختیاری. فعل اختیاری خالص همینه که هیچ مرجعی هم نداشته باشه، خودش فاعل بیاد اصلا این انتخاب کند بدون هیچ ملاکی. اما اگه دوست داشته باشه یکی را ایجاد بکنه، نه این دیگه چون دوست داشته این مجبوره که دوست داشته باشه، این اختیاری نیست. اگر اختیاری باشه اختیاری خالص نیست. جمهور الکلام میگن الا انه فاعل بالقصد، و شیخ الرئیس وفاقا لجمهور المشائین الى ان فاعلیت الاشیاء الخارجیه بل عنایه.
جمهور کلامیان اشعریه ها هستن.
بله
جمهور کلامیان اشعریه هستن اینجا.
نمیدونم حالا منظورشون چیه، حالا من دقت نکردم، شاید شامل معتزله هم بشه، نمیدونم. و بارها تازه متکلمین منحصر به اشعار معتزله نیستن، طوایف دیگری هم هست. و شیخ الرئیس ایشون نسبت به اشیاء خارجی میگه که فاعل بالعنایه است، اما نسبت به صور علمیه، چون میدونین اینا علم واجب را به صور لازم ذات میدونن، اینا معلول ذات میدونن، پس سوال میشه ازشون که این صور علمیه را چگونه ایجاد کرد، آیا بالاراده بود یا به غیر اراده. میگن صدور صور علمیه به رضاست، یعنی همون علم اجمالی به ذات کافی بود برای صدور این صور تفصیلی علمی. فاعل به رضا تعریفش همینه که علم اجمالی که در مقام ذات هست علت باشه برای صدور علوم تفصیلی. پس فاعلیت ذات نسبت به صور علمیش میشه به رضا، نسبت به اشیاء خارجی معلولات دیگه غیر از صور علمیه میشه بالعنایه. و شیخ الرئیس وفاقا لجمهور المشایین الى ان فاعلیت الاشیاء الخارجیه بالعنایه ولی صور العلمیت الحاصله فی ذاته علی رأیهم، که علم واجب را صور لازم ذات میدونن، فاعلیتش نسبت به این صور بر رضاست. و صاحب الاشراق تبعا لحکماء الفرس و الرواقیین، که حالا باز این نسبت هم الاحتداء علی الراوی، الا انه فاعل للکل بالمعنى الاخير، این فاعلیت نسبت به همه اشیاء فاعلیت به رضاست، یعنی تمام عالم حکم صور ذهنیه را دارن نسبت به ما. ولله المثل الاعلى. و سنحقق لك في مستأنف الكلام من الاصول الاتيه، هست تصحیح شده ان شاء الله تعالی ان فاعل الکل. اینم از اشتباهات ویراستار. حقش این بود که وسن و حق قرآن مثلا یا سر سطح بیاره، یا به هر حال این ان فاعل الکل باید متصل باشه به سطح بالایی. سن و حقق ان فاعل الکل لا یجوز اتصافه بالفاعلیه به احد من الوجوه ثلاثه الاول یا اولا، اون سه وجه اول را ما در مورد خدا به هیچ وجه نمیتونیم تصور کنیم، نه فاعل بالتب و نه بالقصد و نه بالجبر. و ان ذاته ارفع من ان یکون فاعلا به معنی الرابع. اما فاعل بالقصد چطور که متکلمین گفتن، آیا میتونیم اینا در واجب قائل بشیم یا نه؟ میفرمایند این هم مناسب ذات الهی نیست، برای اینکه وقتی درست تحلیل بکنیم میبینیم برای که فاعل بالقصد تحقق پیدا کنه باید در نفس فاعل امری عارض شود. اگر این امر خارج از ذات باشه، خب نقل کلام میشه در این که برای پیدایش اون چه عاملی وجود داشت و بالاخره باید برگرده به یک عاملی در ذات. اگر میگید در خود ذات این عامل هست، این یه نوع ترکیب در ذات پیدا میشه، پس در ذات باید چیزی پیدا بشه که در داخل ذات باشد و عین ذات هم نیست، یه نوع ترکیبی لازم. به علاوه لازمش این است که برای پیدایش این امر حادث باید قبلا استعدادش باشه، استعداد احتیاج به ماده داره، پس باید برای ذات واجب و ماده مقابل بشیم که مستعد می کند ذات را برای پیدایش عوارض جدیدی. چنین چیزی اندر تحلیل با توجه به لوازمش لازمش جسمیت و لازمش ترکیب است در ذات. و ان ذاته ارفع من ان یکون فاعلا بالمعنى الرابع، که فاعل بالقصد باشد، لاستلزامه مع قطع نظر عن الاضطرار. اولا همین که گفتیم فاعل بالقصد است، بنابر مطالبی که بالا گفته شد فاعل بالقصد مضطر است به اختیار، پس یک اضطراری رو باید برای ذات واجب اثبات بکنیم. حالا البته این اشکال و توضیحی که دادیم مدفوع است. حالا قطع نظر از این که مستلزم اضطرار است، دو تا دیگه اشکال هم لازم میاد. یکی مستلزم تکثر است که ذات باید دارای اراده باشد، اراده‌ای که غیر از ذات است، چون میگیم زائد بر ذات، دایی زائد بر ذات میخواد. بله تجسم، و چون یه امریست که حادث میشود، اونا اینجور میگن، میگن یعنی ارادهی که در ذات واجب هست، مثل که ارادهی که در نفس ما اراده نداشتیم، حالا اراده کردیم. در ذات واجب هم همینطوره، یه وقت اراده نداره بعد اراده میکند، پس چیزی حادث میشود در نفس. برای امور حدوث هر امر حادثی ماده لازمه، پس لازمش تجسم. تعالی عن ذلک علوا کبیرا، پس فاعل بالقصد نشد. من دو قصد، یا باید بگیم فاعل بالعنایه است یا فاعل بالرضا. ایشون ترجیح میدن فاعل بالعنایه را. فهو اما فاعل بالعنایه او بالرضا و علا اگل وجهین فهو فاعل بالاختیار. اما نه به این معنا که اختیار یعنی اون چیزی که مسبوق به اراده باشد، بلکه حقیقت اختیار رو باید اینجور تعریف کنیم، بگیم انشاء فعل و انشاء لم یفعل. این بحثی است که بعد در الهیات به تفصیل میاد که باید اختیار رو چگونه معنا کنیم. میگن چیزهای مختلف، تعریفهای مختلفی برای اراده و اختیار شده، ولی تعریف صحیح این است که حکما کردن که کون الفاعل بیس و اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. و بعد اضافه میکنن، توضیح میدن که لازمه این قضیه شرطیه این نیست که حتما مقدم یا تالی باید فعلیت داشته باشی، هیچ مستلزم صدق و فعلیت عهد طرفه نیست قضیه شرطیه. قضیه شرطیه باید تلازم باید وجوب داشته باشی، یعنی بین مقدم و تالی باید، اگر قضیه عرض کنم که به تلازم هست باید رابطه وجوبی باشد، اگر به تعاند هست مثل در منفصل حقیقیه باید بالامتناع باشد. این اصر که مصحح قضیه شرطیه است، و الا این که حتما باید حالا مقدم هم وجود داشته باشه نلزومی نداره. این قضیه که ان شاء فعل و ان لم یفعل، این باید صادق باشه، ولو این که هیچگاه یکی از این طرفین تحقق پیدا نکند نسبت به بعضی چیزا، هیچ وقت مشیت ندارد و تحقق پیدا نمی کند، نسبت به بعضی چیزا ممکنه همیشه مشیت داشته باشه و همیشه تحقق پیدا کند. پس فاعل بالعنایه و چه قائل بشیم که فاعل بالعنایه است و چه بالرضا است، فاعل بالاختیار است به این معنا، به معنا ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. اینا اینجا به طور فهرستوار مطالب اشاره شده، تفصیل این مطالب مفصلا در الهیات میاد. لا بالایجاب، بعضی خیال کردن اگر ما فاعل بالرضا یا بالعنایه بگیم لازمش اینه که فاعل بالایجاب باشد، و این بالایجاب را مساوی گرفتن با جبر، کما توهمه الجماهیر من الناس. بعد توضیح میدن که وقتی ما اختیار را به این معنا گرفتیم، فإن صحت الشرطیه ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل غیر متعلقه به صدق شیء من مقدمها و تالیها، لازمه صدق شرطیه این نیست که مقدمش یا تالیش حتما صادق باشد. اگر این عبارت اینجور بود، غیر متعلقتن به صدق شیء مقدمها و تالیها او کذبه بل به وجوبه او امتناعه، اگر اینجور بود عبارت بهتر بود، ولی حالا همجورم که هست میشه تصحیحش کرد. متعلق به صدق نیست بلکه متعلق به کذب است، به وجوب است. وقت لنگه صدق کذب است، متعلق به کذب نیست بلکه متعلق به امتناع است. این عبارت اینجور باید معنی بشه، اما خب خیلی پیچ تاب برمی‌داره. اگر به این صورت بود که بعد از و تالی ها بود او کذبه بل به وجوبه او امتناعه، عبارت خیلی سرراست‌تر بود. الا ان الحق، با اینکه هر میشه فاعل بالعنایه، چه فاعل بالعنایه بگیم چه بالرضا، هر دو بالاختیار است. الا ان الحق هو الاول منهما، که فاعل بالعنایه باشه. فان فاعل الكل كما سيجي يعلم الكل قبل وجودها بعلم هو عين ذاته فيكون علمه بالاشياء الذي هو عين ذاته منشأ لوجودها فيكون فاعلا بالعنايه. این تعریف منافات با فاعل بالرضا نداره، در فاعل بالرضا هم علمی در مقام ذات هست، منتها فرقش این است در فاعل بالرضا علم اجمالی است، در فاعل بالعنايه علم تفصیلی است. کلمه روی وصف تفصیلی باید تکیه بشید، نه اینکه علم دارد در مقام ذات. فرقی
نداره
در این فاعل بالعنایه علم تفصیلی ظاهر باشه، تو اینجا مجموعه علم نه، اینو بستگی داره به اینکه ما فاعل بالعنایه را تعریف کنیم. بعد ها اصل تعریف فاعل به عنوان همین بوده که علم تفصیلی، علم تفصیلی به معلول موجب صدور معلول بشه، چیز دیگه نخواد، یعنی دایی به زائد بر زائد نخواد. بعد ها طبق بیاناتی که ایشون کردن اینها، فاعل به عنوان دو جور شده، یعنی سوال شده که آیا این علم تفصیلی عین ذات است یا غیر ذات. اگر علم عین تفصیلی عین ذات باشه، در مثال هایی که برای فاعل بالعنایه میزنن از قبیل سقوط کسی که روی جزء انا عالی حرکت میکنه، این صادق نیست، برای اینکه این علم تفصیلیش عین ذات نیست. اون وقت مدن دو قسم کردن فاعل بالعنایه را، گفتن یکی فاعل بالعنایه است که علم تفصیلیش عین ذات باشه و خصصوه به اسم فاعل بالتجلی. پس فاعل بالعنایه که ایشون میگن در واقع منظورشون فاعل بالتجلی هست، نه فاعل بالعنایه ای که دیگران قائل هستن. تمثیل وقت هست؟ بله؟ بله. البته این مطلب مهمی نداره، اجازه بدید بخونیم. ایشون میفرماید در نفس انسانی مثال هایی برای همه این اقسام فاعل هست و هیچ مطلب مهمی نداره، من روشو میخونم اگر جای توضیح داشت احتیاج داشت عرض میکنم. تمثیل اصناف الفاعلیت المذکوره و انها از سته، همه انهای ششگانش، المسفوره که نوشته شد، متحققتون فی نفس الادمیه بالقیاس الى افاعیل هل مختلف. حالا مثال این فاعلیت ها بالقیاس الى تصورات ها و توهمات ها، فاعلیت نفس نسبت به صور علمیه، خاص صور علمیه حقیقی باشه یا توهمی باشن، همین صورتی را که نفس ابداع میکنه در ذات خودش، فعالیتش نسبت به این فعالیت بررضاست. و کذا بالقیاس الى قواه الجزئیت المنبعثت عن ذاته المستعملت ایگاها المستخدمت لها کوهمها و خیالها. نفس قوای خودش را که به کار میگیره، قوه خیال را، قوه متصرف را، قوه وهم را، بنابر اینکه این قوا قوای مادی است، اینا روی مبنای مشاهین گفته شده، چه بسا اصلا نوشتن اینها قبل از این بوده که ایشون تحقیقاتشون در زمینه تجرد خیال و وهم و اینها به اتمام برسونه. روی این مبنا که ما قوه خیال، قوه واهمه و هر چه سر و کارش با جزئیات هست، اینا رو مادی بدانیم اونطور که مشاهین میدونن. خب نفس وقتی میخواد این قوه رو به کار بگیرد، به کار گرفتن این قوه خاص، چی بدون علم است که نیست، غیر از علم چیز دیگری میخواد که یعنی باید زائد بر ذات چیزی درش پیدا بشه، قصد بکند، اراده بکند تا این قوه را به کار بگیره. اگه بخواد اراده بکنه، خب نقل کلام میشه در اون اراده، که اراده به چی تعلق میگیره، پیدایش اون اراده از روی چی هست، دیگه بین نفس و اون واسطه ای نیست که این قوه را میخواد به کار بگیره. میخواد تصور کنه، برای اینکه قوه خیال را به کار بگیره، یا میخواد توهم کند، یا میخواد قوه مفکره را به کار بگیره در ترکیب و تفصیل مفاهیم و صور، یه صورت را میخواد تجزیهش کنه یا ترکیب کنه، اسب بالدار درست کنه، این قوه را که به کار میگیره، فاعلیت نفس نسبت به این کار، این فاعلیت به رضاست، برای اینکه متعلقش یک امر جزئی است. کذا بالقیاس الى قواه الجزئیه المنبعثت عن ذاتها، که این قوا از خود نفس ناشی میشن، المستعملت ایگاها، نفس است که این قوا را به کار میگیرد و استخدام میکند، مثل وهم و خیال. فان النفس تستخدم المتفکرت فی تفصیل صور الجزئیه، وقتی صور را میگیم جدا جدا میکنیم، مثلا صورت اسبی که در ذهن آمد، سرش رو جدا میکنیم، بدنش رو جدا، این را اون قوهی که این کار را میکنه اسمش گذاشتن قوه متفکره یا قوه متصرفه. این میاد نفس این قوه را به کار میگیره برای اینکه تفصیل و ترکیب کند این صور، حتی ینتزع طبایع من الشخصیات، تا بخواد مفاهیم کلی را انتزاع کنه، باید اشخاص را از هم جدا کنه تا مفهوم کلی را ازش انتظار کنیم. و یستن به تن نتایج من المقدمات، تا مقدمات تفسیری نباشد نتیجه نمیتونه بگیره. و لیسل تلک القوا ادراک و زواته ها، خود این قوا که خودشون را درک نمی کنند، نفس است که فقط اینا را درک میکنه. چرا درک نمی کنند؟ برای اینکه مادی هسته. چون اینا قوه خیال و واهمه رو مادی میدونن، میگن خودش رو درک نمی کنه. لیس لتلک القوا ادراک و زواتها لکونها جسمیتن و تجسم من موانع الادراک کما سیاتی. در باب علم ارا ان الوهم الذي هو الرئيس سائر القوا ينكر نفسه. خود قوه واهمه که از همه قوای جزئی بالاتر است مقامش، اون خودش رو نمیشناسه. ينكر نفسه یعنی خود لا يعرف نفسه. فكيف حال سائر المدارك الجزئي. خب تا اینجا روشن شد که نفس این قوا رو استخدام میکند، خودش رو مستقلا کار نمیکنه. ولی استخدام لایت ما الا به ادراک جزئیه. وقتی میخواد نفس این امر جزئی را به کار بگیره که با درک کلی نمیشه، باید درک جزئی نسبت به این داشته باشه. الا به ادراک جزئی لما یستخدم و ما یستخدم و فیه. هم اون چیزی که استخدام میشه، یعنی اون قوهی که به کار گرفته میشه باید درک کنه او را، و هم اینکه اون قوه را در چه چیزی در چه راهی به خدمت میگیرد. فالنفس تدرک تلک الآلات. این قوای خیال و وهم به منظره آلت میشن برای نفس، و نفس خود این آلت ها را درک میکنند. المنبعثه انها به نفس ذات المدرکه، که خود این آلات از خود نفس ناشی میشن، نه اینکه یک آلت از خارج باید زمینه بشه به نفس. بل علم به این آلات دارد و ذوات حل بر المنبعثه انها به نفس ذات المدرکه تدرک. ادراکی که نفس دارد نسبت به اینها همون ادراکی است که به خودش و به این قوا دارد. به نفس المدرکته به نفس ذاتها، ادراکش نه، به نفس خودش هست و ذوات المدرکه و اون ذواتی که ادراک می شود، یعنی ذوات قوا باید بگیم. لا به ادراک تلک القوا لذواتها، نفس هست که اینها را درک می کند، نه اینکه قوا خودشون را درک کنند چون مادی هستند کما علمت. و لا به ادراک آلت اخرى، برای درک کردن اینها دیگه باز احتیاج به آلت دیگری نداره. یعنی بگیم درکی که نسبت به قوه خیال دارند باز به وساطت یک قوه دیگری است. ازلا آلت للآله، دیگه آلت که دیگه آلت دیگری نداره و لا تسلسل لازم. خب پس تا اینجا روشن شد که نفس اینها را ادراک جزئی درک می کند، اینها را ادراک جزئی گن، و همون علم ادراک جزئی است کافیش که فعلش انجام بده. این میشه فعالیت بر رضا. اما فاعلیت ها بالقیاس الی ما یحصل منها، اگر فعالیت نفس را نسبت به نتیجه این کارها حساب بکنیم، نتیجه که در خارج تحقق پیدا میکنه، به مجرد تصور و توهم. وقتی ما تصور سقوط را کردیم، مثلا وقتی ساقط شدیم، فعالیت نفس نسبت به سقوط به مجرد تصور است. فعالیتش نسبت به تصور به رضا بود، اما نسبت به متصور چی؟ نسبت به اون چیزی که در اثر تصور حاصل میشه، یعنی سقوط، نسبت اون چیه؟ اون فعالیتش بالعنایه است. که سقوط من الجدار المرتفع الحاصل منها، یعنی حاصل می شود این سقوط از نفس، من تخیل سقوط، همین که صرف تخیل می کنه این فعل ازش حاصل می شه. مثال دیگه، القبض الحاصل من جرم اللسان المؤثر للرطوبه من تصور حال شیء الهامز. وقتی ما تصور می کنیم یه چیز ترشی را، جرم زبان انقباض پیدا میکنه، انقباضش موجب فشردگی میشه، اون وقت اون مایع بزاقی که در زبان هست در اصل این فشردگی تراوش میکنه، اون وقت دهن ما پر از آب میشه. این دوتا مثال را مرحوم حاجی اشاره کردن که فرق داره. در اونجا تصور مال خود سقوط بود، تصور مال خود فعل بود، اینجا تصور مال نتیجه الفعل است. اینجا تصور نمیکنه فشردگی را یا تراوش رطوبت را، فعل ترابش رطوبت است. تصور میکنن هموزت را، اون وقت رطوبت ترشح میکنه. و فاعلیت ها بلی قیاس الی ما یحصل منها به سبب البواعث الخارجت انها ادائیت الیها ادائیت لها الی تحصیل غرائزها. وقتی نفس داعی پیدا می کند که کارهایی را انجام بده به خاطر تحصیل اغراضی و استکمالها لهابها، استکمال پیدا کند نفس به واسطه این اغراض. فاعلیتش نسبت به اینها بالقصد است، کل کتابه و المشق و غیره. ما یه مثال هم میزنم برای فاعلیت بالجبر که این جای تأمل داری. میگن اگر فرض کنیم که نفس صالح خیریست، ملکه صلاح و عفاف را داره، اگر چنین نفسی فعلی بر خلاف طبعش ازش صادر بشه، این فعالیتش بالجبر خواهد بود. این مثال خیلی جای تأمل داره. فاعلیت نفس صالحت الخیره لفعل القبائح کفعل زنا و شهادت زور و کذب علالله، اینا فعالیتش بالجبر است. چون فرض کردیم این نفس ملکه خیر را دارد، پس اون چه موافق طبعش هست خیر است. چیزی که بر خلاف طبع صادر بشه پس برای میشه تحمیل از خارجه. این حالا احتیاج به توضیحی داره که ما یک نفس از کنم صالحه فرض کنیم و یک نفس شیطانی، یک قوه شیطانی در قبال اون نفس و هر دو در داخل ذات آدم فرض بشه. تعریفی که معمولا علمای اخلاق میگن که انسان عقلش و نفسش، نفس صالحه را به عقل تعریف میکنن و نفس شروره را به نفس اماره. میگن نفس اماره فشار میاره و نفس عاقله و تحت تأثیر نفس اماره این اصلا فعل حاصل میشه. ما نسبت به نفس اماره حکم جبر را دارد، نه اینکه نفس از اون جهتی که دارای نفس اماره هم هست بالجبر. این توجیهش برحال مثال خوبی نیست. و فاعلیت ها لحفظ المزاج و افادت الحرارت الغریزی گفل بدن و صحه و سائر معشبه ها به تب. این که مزاج خاصی در بدن پیدا میشه، حرارت غریزی را در بدن افاده میکنه، لازمش دنبالش تا به سلامت می انجامه، اینها مقتضای تب است. فاعلیتش نسبت به فاعلیت به تب است. و فاعلیت ها للحرارت الهمائیه، اما اون وقتی که نفس حرارت تب را ایجاد میکنه و موجب مریضی میشه، یا چاقی افراطی که موجب مرض میشه، یا لاغری که خلاف طبع هست، همه اینها در اثر یک عامل قاصری است، پس فعالیتش بالقصر است. اینو یه نوع تطبیق و تمثیلی است، خیلی برهانی نیست. صلی الله علیه و آله.